أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد. وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين، لا سيما مولانا بقية الله في أرضه، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. إن دعاي شريف را با حضور قلب و توجه به درگاه خداوند متعال عرض بداریم. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أربك طبعا وتمتعه فيها طويلا. السلام عليك يا أبا عبد الله، وعلى الأرواح التي حلت بفنائك، عليك مني صلاة الله أبدا ما بقيت وبقي الليل والنهار، ولا جعله الله آخر العهد مني لزيارتكم. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين. يا ليتنا كنا معكم فنفوز فوزا عظيما. به پیشگاه مقدس و منور آقا و مولامون حضرت بقیت الله الاعظم مولانا الحجت ابن الحسن العسکری، ارواحنا لتراب مقدمه الفدا، صلوات بلندی تقدیم فرمود. مسائل فقهی کلن به دو دسته تقسیم میشه. البته بعضی فقهای گذشته تقسیمات فقه رو بیشتر از این دانستن، اما متأخرین گفتن ما در مسائل فقهی و در احکام گاهی فقط طرف ما خود خدای متعال است و هیچ بشری، هیچ بشر زنده‌ای طرف ما نیست. ما با خدا طرفیم تو بعضی از احکام، حالا یا قصد قربت در اونجاها باید بکنیم یا لازم نیست، مثل نماز، روزه، وضو، غسل، تیمم، یا اینکه شرط قصد قربت درش وجود نداره مثل دفن میت. این مجموعه رو اسمشو گذاشتن عبادات، آنچه ما با خدا طرفیم و با کسی طرف نیستیم. یه بخشی هم هست از احکام فقهی که ما با کسی طرفیم، حالا یا با او عقدی داریم منعقد میکنیم، مثل خرید و فروش، اجاره، صلح، هبه یا حتی نکاح، یا اینکه به هر صورت طرف ما یه طرفی داریم، مثل بحث ارث که از رابطه های بین انسان هاست، یا مشابه این موارد. لذا اگر ببینند آیون خانم ها مراجعه کنند، خیلی از رساله ها به خصوص رساله های عربی به دو بخش عبادات و معاملات تقسیم شده. معاملات به این معنای عامش باید درش یه توجه جدی صورت بگیره. مورد اولی که باید بهش توجه بشه اینه که آیا اصلاً این نوع رابطه داشتن با کسی خدا راضیه بهش، حلاله یا حرامه؟ چون بعضی از موارد خدا اصلاً ورود ما بکنیم توی یه معامله‌ای، توی یه قراردادی، توی یه عقدی، توی یه برنامه‌ای ما وارد بشیم، معصیته. توجه میکنیم معصیت، بدون این بحث بدهکاری بحث دیگری است. مثل اینکه خدا اصلا نمیخواد که بندگانش تو معامله ربوی شرکت بکنن، اصلا وارد این معامله بشن. در بحث معامله ربوی سه تا گناه وجود داره. گناه اول اینه که طرفین با هم قرارداد می‌بندن، قرارداد ربوی می‌بندن. خود این قرارداد میشه چی؟ معصیتی که طرفین انجام میدن. معصیت دوم اینه که اون بدهکار میاد و اون اضافه رو پرداخت میکنه. خود پرداخت اون اضافه به عنوان وفا به همون شرطی که تو این معامله شده، خود اینا معصیته. ربا دادنم معصیته. معصیت سومم گرفتن اون شخص از این فردی که ربا رو میگیره. سه تا گناه هست. بعضی از معاملات شارع نمیخواد اصلا ما توش وارد بشیم. خرید و فروش شراب اینجوریه، ولو بعدنم نخورن این رو، ولی خرید و فروشش جایز نیست. خرید و فروش سگ غیر از سگ شکار بسیاری از فقها جایز ندانستند. گفتن چنین معاملی خود ورود به این یه معصیت، یه گناهه. و از این موارد بازم ما داریم که اونی که زیاد محل ابتلا هست، خرید و فروش چرمایی است که ما میدونیم که اینها یا برامون از نظر فقهی روشن شده که اینا میته است، یعنی حیوانش مطابق دستور شرع ذبح نشده. خود این که من میرم این کفشو میخرم گناه میکنم، خود این، توجه میکنم، خود این که اون شخص میفروشه، این میشه معصیت. حالا آیا بعدن میتونم من پام بکنم؟ اونجا خود این کار جایز نیست انجامش. پس ما باید معاملاتی که معصیت است بدانیم. اینکه بعضی ها خیلی دنبال کیف و کفش خارجی میگردن و این رو بهش رغبت بیشتری دارن، باید به این جنبه مسئله توجه کنن. جنبه اولی که در معاملات باید بهش توجه بشه این جنبه است که آیا این عمل حرام است یا حرام نیست. اینا مثالهاش بود زدم، از این موارد باز هم وجود دارد، نه اینکه فکر کنید منحصر به اینه، غیر از در غیر خرید و فروش هم وجود دارد. جنبه دومی که در تعامل با دیگران ما باید بهش توجه کنیم این جنبه است که آیا اونی که ما در این تعامل قصد داشتیم، آیا اون جنبه از نظر شرعی هم امضا شده، تأیید شده یا نشده. فرض کنید که بنده میام میخرم یه جنسی رو، منظور من در این خریدن چیه؟ اینه که اون شیء رو مالک بشم. اون شخص چه قصدی رو داره؟ قصدش اینه که اون بهایی که قرار میگذاره با من، اون بها رو چیه؟ او هم مالک بشه. آیا چنین چیزی اتفاق میفته یا نه؟ صرف نظر از اینکه این معامله معصیت بود یا نبود، خود این باید بررسی بشه و ما بدونیم. بعضی وقتا ما معاملهی که میکنیم، این معامله اون قصدی که ما داریم منعقد نمیشه توش، توجه میکنیم. مثال من بخوام بزنم، مثالش فرض کنید که اگر یه پسر و دختری طبق ضوابط شرعی اینا میخوان عقد موقت بخونن، اگر در عقد موقت مهریه مشخص نباشه، اگر این چنین باشه، اون قصدی که از این صیغه کردن که ایجاد زوجیت موقت بین این دوست، اصلا شرعا منعقد نمیشه. یعنی این خانم زن این آقا ولو به مدت این یک هفته نمیشه و اون آقا شوهر این خانم نیست. شرعا این زوجیت محقق نمیشه. یا فرض کنید که شما یه فرشی رو تو خونتون دارید، بدون اینکه من دیده باشم یا برای من وصف بکنید، اون فرش رو به من بفروشید. فقط بگید یه فرش خیلی خوبی دارم، قیمتش مثلا 5 میلیون هست، منتها چون پول لازم دارم الان به 3 میلیون به شما میفروشم. منم میگم خریدم. این چیزی که من میخرم مالک نمیشم، یعنی شما اون فرشتون همچنان در ملکتون باقیه. این پولی هم که من به شما میدم پولیست که از من پیش شما، لذا اگر بخوایم حساب بکنیم باید شما پول در این پول مطابق اذن من تصرف کنیم و من هم تا وقتی شما راضی هستید میتونم تو اون فرش تصرف کنم، مالک اون فرش نشدم در این فرض. وقتی این چنین باشه پس باید ما به جنبه دومم در معاملات توجه کنیم و اون جنبه است که آیا این معامله باطل یا صحیحه. پس در هر تعاملی با دیگران دو تا سوال رو ما باید طرح کنیم. سوال اول، آیا این نوع رفتار، این نوع تعامل اساساً معصیت است یا معصیت نیست؟ این یک. دو، آیا آنچه ما قصد کردیم در این معامله، آیا اون قصد ما واقع میشه یا نه؟ اگه واقع بشه میگن معامله صحیحه، اگه واقع نشه اون معامله میشه باطل. پس دو جنبه حلال و حرام بودن خود معامله و جنبه صحیح و باطل بودن باید در هر معامله‌ای، نه منظورم فقط قرارداد هاست، در هر تعاملی باید بهش عنایت بشه. اون مثال عقد موقت رو که زدم برای همین جهته که این معامله به معنی رایجش نیست، یعنی توش از این نوع بدبستان ها وجود نداره، ولی بالاخره تعامل دو تا آدمه با هم. این موارد رو باید همه بهش توجه کنن. البته محل ابتلاع آقایون بیشتر از خانم هاست، ولی این گونه هم نیست که برای خانم ها این محل ابتلاع نباشه. اگر دقت کرده باشند عزیزان، در عرضی که کردم میفهمن 4 جور معامله ما داریم. یه معامله اینه که هم حرام هم باطله، یه معامله اینه که حرام هست ولی باطل نیست، یه معامله حلاله ولی باطله، یه معامله هم هست که حلاله و صحیحه. حالا این مواردش کجاست؟ اونایش که به خصوص محل ابتلاعه، انشالله اگر عمری و توفیق باشه فرد شب خدمت شما عرض میکنم. اون موردی که به عنوان مثال حرام و باطل بخوایم بگیم، همین کیف و کفشیست که از در با میته خرید و فروش میشه. اگه میدونید که این حیوان و براتون روشنه یا از نظر شرعی ثابت شده که این کیف و کفش، این کاپشن، این هر چیزی که کمربند، اینا از میته تهیه شده، خود خریدش معصیته، بعدم مالک نمیشید. البته انشالله بعد خواهیم گفت در صورتی که با طرف مقابل تو معامله باطل دعواتون نشه و راضی باشید هر دو در تصرف در اون چه میدهید و میگیرید، این تصرف چون رضایت دارید، مادامی که این رضایت هست، سبب میشه که بتونید تو اون مال تصرف کنید. یا مثلا در خرید و فروش شراب، محل ابتلاع شما انشالله نیست و هیچ وقت هم انشالله نشود، گرچه گهگاه یه خبرهای دیگری هم متاسفانه حتی از بین بعضی متدینین و به خصوص بعضی جوانترها میرسه که معلعصف یه آلودگی هایی پیدا میکنن. خود خرید و فروش شراب معصیته غیر از خوردنش، و اگر هم طرف شراب رو بفروشه اون پول مالک نمیشه، خود شراب رو هم مالک نمیشه. این شراب اصلا یه چیزی که هیچکی مالک نمیشه. اگه من داشته باشم من مالک نیستم، بیاد دست شما، شما مالک نیستی، شیشه شو مالکی دار، منم شیشه شو مالکم، ولی خود اون مایه خبیث اونو هیچ کس مالک نیست. حالا اگر این شراب رو کسی به دیگری بدهد پول بگیره بالاش، این پولی که میگیره چیه؟ مالک نمیشه، این پول در ملک طرف مقابل میمونه. این که میگن این پول حرامه، یعنی این پول مال دیگریه. این پول حرام اینجا به معنی است که مال دیگریه. اون دیگری اگر راضی نیست به تصرف من در این پول، من نمیتونم تصرف کنم. اگرم راضیه که من در این پول تصرف کنم، چون فکر میکنه این معامله صحیحه، بازم نمیتونم تصرف کنم، بازم حق تصرف نداره. خدای متعال همه ما و شما رو با وظایف بندگیمون هم توفیق آشنایی و هم توفیق عمل و التزام تا آخرین لحظه عمر به احسن وجه مرحمت بفرماید. به پیشگاه مقدس و منور والده بزرگوار امام عصر علیه السلام حضرت نرجس خاتون سلام الله علیها صلوات بلندی تقدیم فرماید. خطبه امیرالمومنین علیه السلام خطاب به حمام که یکی از اصحاب اون حضرت بود و در وصف او آمده که او خیلی اهل عبادت بود، کان رجلا عابدا، و آمده بود از حضرت درخواست کرده بود که اوصاف پرهیزکاران و اهل تقوا را برای من بشمارید. این خطبه رو داشتیم ترجمه میکردیم، به این فقر رسیدیم در سالهای گذشته: حاجاتهم خفیفه و انفسهم عفیفه. اینا حاجاتشون خیلی سبکه. حاجاتهم خفیفه و انفسهم عفیفه. آدم هایی که اینها اهل عفت و پاک دامنی هن. اما حاجات هم خفیفه، این یعنی چی؟ یعنی نیازهای اینها خیلی سبکه، چیزایی که احتیاج دارن اینا چیزای سبکیست. ما گاهی حاجت رو از خدا توقع داریم و میخوایم، گاهی حاجت و نیازمون از دیگریه. اهل تقوا حاجاتشون از دیگری و وابستگیشون، نیازشون به دیگران بسیار کمه. کمترین شکل رو از دیگران توقع داره. این برعکس خیلی از تصورات و تو دنیای کنونی عکس این مسئله توی خیلی از اذهان هست. از محیط کار شما بگیرید، خانه، جامعه، اصولا احتیاج علامت و زمینه گرفتار شدنه. امیرالمومنین علیه السلام در بیانی فرمود احتج الی من شئت تکن اسیره. هر کسی که باشه، همین که تو نسبت به او نیازمند شدی اسیر او هم میشه. و این برای آدمایی که آزاده هستند یک چیز سنگین نیست، لذا سعی میکنن که اسیر هیچ کس نباشن. این نه از باب تکبره، نه، از این باب که خود آزاد بودن و در قید کسی نبودن، در عین این که به دیگران کاملا احترام هم میگذاره و حتی اهل کمک هم هست، این خودش یکی از صفات آدمای کریمه. نیاز به دیگران رو به کمترین حد تقلیل بده شخص، به کمترین حد. من چند تا مثال میگم. فرض کنید الان یکی از چیزایی که تو جامعه ما رواج داره این مهریه های بالاست. مهریه یه جور نیازه این خانم به اون آقا. یه وقتی اینطور تصور میشد، الانم بعضیا تو ذهنشون اینه که اگر رقم مهریه بره بالا یه ضمانتی میشه برای بقای این زندگی. آمارهایی که در آوردن اهل اطلاع، اونا میگن اصلا این اتفاق نیفتاده که هیچ، به عکسش هم اتفاق افتاده. یعنی در عین این که اون مرد احساس میکنه که خیلی خلاصه پرداخت این مهریه سنگین براش سخته، در عین حال آمارهای طلاق رفته بالا. کما اینکه شروطی هم که در پایان این قباله های رسمی ازدواج می نویسن، اینا هم هیچ ضمانتی رو ایجاد نکرده برای بقاء زندگی. اگر این زن و شوهر اهل زندگی باشن زندگی میکنن، اگر نه با این چیزا، با این چفت و بستا و این قفلایی که ما میزنیم بهش، این اتفاق نمیفته. خود مهریه بالا نمیگم حرامه ها، مثلا یکی از چیزایی که ما توی روایت داریم، یکی از امور دختر خانم ها خیلیشون نمیدونن اینو، مادراشون نمیدونن، پدراشون نمیدونن، که یکی از چیزایی که زن رو مبارک میکنه، یعنی سبب برکت او میشه توی زندگی، خفیف بودن و سبک بودن مهریه است. و از اون طرف یکی از چیزایی که برکت رو میبره سنگین بودن مهریه است. این یه نوع نیازمندیه. من از اون ورشو مثال بزنم. بعضی از آقا پسرها هستن توقعاتشون از همسرشون، از خانواده همسرشون خیلی بالاست. حالا یا اینا به زبان میارن، یا در عمل نشون میدن، یا دست کم تو دلشون چنین حالتی رو دارن. اینا وقتی اون توقعاتشون برآورده نمیشه به هم میریزن، اما وقتی چنین توقعی رو نداره رابطه‌اش هم رابطه سالمیه. توجه میکنی؟ رابطه سالمه. بعضی از آقایون تو خونه زیاد به زنشون دستور میدن، در رو ببند، پنجره رو واکن، آب و بیار، غذا رو درست کن، اینجا چرا کثیفه، اونجا چرا جارو نشده، اونجا چرا پارو نشده، از این چیزا. و فکر میکنن این چیزا مدیریت زندگیه. اینا حاجات مرده. این حاجاتش هایی به حد اقل برسه به صفات اهل تقوا نزدیک میشه. یکی از اونا رو داره. این روایت یادم رفت من بگم که آقای پوسشور این رو بنویسن. یه روایت خیلی زیباییست، روایاتی البته هست، که یه بار یه جمعی آمدن خدمت رسول گرامی خدا حضرت محمد صلی الله علیه و آله و سلم. اومدن، آدم های زرنگی بودن، اومدن عرض کردن یا رسول الله، ما یه حاجتی از شما داریم، یه خواسته ای که از شما پیشاپیش میخوایم که نه نگید، در توان شما هست ولی خواهش میکنیم نه نگید. خب حضرت فرمود چشم، نه نمیگه. حاجتتون چیه؟ اینا گفتن که شما واسه ما بهشت رو ضمانت کنید. درسته، از این جور حاجت ها عیبی نداره که آدم درشتش رو بخواد. یعنی درست اون نقطه آخر رو بهش توجه. گفتن شما واسه ما بهشت رو ضمانت کنید. وجود شریف پیامبر مکرم خدا اونها فرمود که من این ضمانت رو میکنم، منتها شما یه ضمانت واسه من بکنید و او اینه که از احدی شما چیزی نخواهید، حاجتی از کسی درخواست نکنید. امام صادق علیه السلام فرمود که اینا قبول کردن و بعضی از اینا به قدری ملتزم بودن نسبت به این مسئله که حتی اگر سوار شتر بودن و این تازیانشون دستشون می افتاد، اونی که باید بزنن به حیوان که به ایسته بره حرکت کنه، از دستشون می افتاد. و یک کسی هم درست کنار شتر ایستاده بود و برای او هم ممکن بود که اینو به این شخص بده. سوار و پیاده شدن از شتر فرق میکنه با حیوانات دیگه، باید شتر بنشونن بعد پیاده شن، مجددا سوارشن، وقت تازه حیوان بلند بشه. خود همین نشست و برخاست که روی شتر انجام میشه این کار رو سخت میکنه. امام صادق علیه السلام فرمود که اینا نمیگفتن به اون شخص که این تازیانه رو بده، سر سفره به اون نمیگفتن آب از اونجا بده، کارشون به اینجا رسیده بود. حاجات تو هم خفیفه، درخواستشون، وابستگیشون تو نیازها به دیگران به حد اقل میرسه. من اینو نمیگم این که بد برداشت بکنن بعضیا. گاهی آدم از کسی، مثلا مرد از زنش چیزی نمیخواد یا زن از مردش چیزی نمیخواد به دلیلی که از او قهر کرده، توجه کنید، میخواد بی‌اعتنایی کنه، بعضی از کارها رو از او نمیخواد. این غلطه. اونی که مد نظر است در اینجا این نیست. بعضی وقتا آدم از کسی حاجتی بخواد اتفاقا او خوشحالم میشه، از باب ادخال سرور در قلب مؤمن یا اتفاق دیگری میفته. اما این که شخص بتونه در حاجاتش خودکفا باشه، این یکی از نکاتی است که تو این روایت بهش توجه میشه و شخص به حد اقل هم اکتفا بکنه. به حد اقل اگر از خدا درخواست میکنه، تو درخواست از خدا خوبه تو دنیا، تو آخرت آدم چیزای زیادی بخواد. بله، اعتنی به مسئلتی یا جمیع خیر دنیا و جمیع خیر الاخره، بخواد. درخواست از خدا زیاد بخواد، اما در مقام مصرف به حد اقل اکتفا بکنه. این جزء صفات اهل تقوی که به حد اقل اکتفا میکنن. ولو دارن، این نه از باب گدا صفتی و گدا منشیه، نه، مال اینی که کلن بارشو خیلی سبک قرار داده. حاجاتو هم خفیفه. اگر کسی با حد اقل چیزها امور دنیوی کارش رو برگزار بکنه، این در حقیقت یه آدمی است که نسبت به دنیا زهد داره، قناعت پیشه میکنه و این نشان عقل شخصه. این روایت رو که مرحوم کلینی در کافی از حضرت موسی بن جعفر علیه السلام آورده، من میخونم. البته روایت خیلی طولانیه، من یه بخششو میخونم. فرمود: من اراد الغنا بلا مال و راحت القلب من الحسد و سلامت فی الدین فلیتزرع الالله فی مسئلته به ان یکمل عقله، به ان یکمل عقله هم میشه خوند. فمن عقل قنع بما یکفیه و من قنع بما یکفیه استغنا و من لم یقنع بما یکفیه لم یدرک الغنا ابدا. اگر کسی سه چیز میخواد، یکی ثروتی میخواد ولی نه وابسته به مال، چون ثروت اگه وابسته به مال باشه بدزدن بیچاره میشه، دولت مصادره کنه این دیگه میشه فقیر، سیل ببره، سائقه بزنه و ده ها حادثه دیگه ای که ممکنه اتفاق بیفته، نگرانی ایجاد میکنه. این غنا وابسته به ماله. اما اگه کسی غنا و ثروتش وابسته به مال میخواد نباشه، هم غنی باشه هم وابستگی به مال نداشته باشه، و از اون طرف قلبش هم از حسد آسوده باشه، چون کسی که حسادت میورزه به دیگران بیش از آن که به دیگری بخواد آسیب برسونه، خودش به خودش ضرر میرسونه، خیلی ناراحت میشه، خیلی بالا پایین میشه. اگه کسی میخواد قلبش از این ناآرامی رها بشه، راحت القلب من الحسد و سلامت فی الدین، میخواد دینشم به مشکلی نخوره، دین سالمی داشته باشه، توش گناه و معصیت هم نخواد داشته باشه، بیاد یه کاری بکنه، بیاد تو درخواست از خدا درخواست کنه از خدا که خدای عقل منو کامل کن و تو این راه هم تضرع کنه، یعنی حسابی جلز و ولز کنه تو دستگاه خدا. توجه کردیم؟ از دعاهای غیر معموله. ما معمولا یا واسه مریضمون، یا واسه قرضمون، یا واسه خونمون، واسه نمیدونم مشکلات اجتماعیمون، واسه مشکلات فردیمون، خانوادگیمون، از اینا معمولا هم وقتی میگیم التماس دعا از اینا میخوایم. ولی موسی بن جعفر صلوات الله علیه فرمود که تضرع کند در خانه خدا، گریه و زاری و خلاصه تو این راه خیلی سماجت کنه تا اینکه از خدا بخواد عقلش رو کامل کنه. وقت اگر اینجور بشه فمن عقله قنع به ما یکفیه، یه آدم قانعی میشه، آدم عاقل، و اون مقداری که کفایتش میکنه و اون مقداری که کفایتش هم میکنه چیز خیلی کمیه ها. و من قنع به ما یکفیه استغنا، آدمی که قانع میشه احساس غنا میکنه. استغنا یعنی خود را غنی دیدن، احساس غنا میکنه. ولی اون نداره، ولی در این حال خیلی آدم است که انگار که کلی ثروت داره. و من قنع به ما یکفیه استغنا. بعد حضرت فرمود حالا فکر نکنید که این استغنا از جای دیگه میتونه پیدا بشه، خیر. و من لم یقنع به ما یکفیه لم یدرک الغنا ابدا. اگر این طریقی که من گفتم، موسی بن جعفر علیه السلام فرمود از این طریق کسی نیاد، از راه قناعت پیش نیاد که قناعتم نتیجه عقله، اگر این چنین نشه فکر نکنه شخص که یه وقتی غنا میتونه پیدا بکنه، اصلا و ابدا باش دست پیدا نمیکنه. ولو ثروت فراوانی دارد ولی احساس نداری داره، احساس نداری، و این احساس او رو به شدت میآزارد. من دیدم آدمایی که ثروتشون خیلی زیاده اما وقتی میخواد با ما حساب خمس بکنه، حالا اگر بده، ولی خلاصه مثل یه آدمی که هیچی نداره، احساسش خیلی احساس بدیه. ولی بعضی دیگه نه، اونجوری هم نیست، خیلی آدمیست که معلومه که احساس غنا داره. چون مورد مراجعه هستم میفهمم. و من لم یقنع به ما یکفیه، آدمایی که اهل قناعت نیستن، لم یدرک الغنا ابداً. هر چی میدود، مثل این مونه که کسی بخواد توی آفتابی که سایش افتاده بخواد با پایش سرشو لگد بکنه، ولی هر چی میدود اون طرف تر، سرش زودتر از خودشون طرف میدود و آخرش اتفاق نمیفته. فکر میکنه فاصله تا اون نقطه کمه ها، ولی هر چی میره میره نمیشه، نمیشه، راهش همونه. و با تمرین هم به دست میاد، با تمرین. همین عبا خوبه دی، من از خودم میگم یه عبا خوبه، حالا یه خوردم جایش یه مختصری رفتگی داره، خب بالا تا وقتی پاره نشده استفاده میکنه. خدا رحمت کنه، شاید خیلی از شما ندیده بودن، حالا بعضی از آقایون شاید دیده بودن، آقای دکتر فروتن شاید دیده باشن، دیده بودن مرحوم آقای روزبه رو، مجموعه سر و وضعش رو هم رفته. اگه کسی میخواست عرضم به حضورتون که ایشون رو قیمت گذاری کنه از جهت لباس، همون زمانش چیز بی ربطی میشد. واجه کردیم آقای خاجبی خودش ندیده ولی از پدرش پرسه، عرض من رو تصدیق میکنه. آقای کبیری دیدن درسته، من همینجوری نگاه میکنم متذکر میشم. ولی خلاصه یه آدم آزادهی بود، آزاده به تمام معنا. ادعایی هم نداشت ای بیاد خودی تعریف کنه و من چنینم چنانم، هیچ تو وساطش نم. من قنع به ما یکفیه، یه چیزی که او رو کفایت بکنه، به همون بسنده کنه، این او رو چیکار میکنه؟ احساس ثروت به شخص میده. این خانم الان میبینه یه مدل لباسی که تن جاریشه، مثلا تن دختر خالشه، تن همسایشه، دوستشه، رفیقشه، تو عروسی قبل پوشیده، خب تو عروسی هم میپوشه، همه نو میخرن، خب بخرن، یه همین کفایت میکنه. ولی اینجوری نیست که با زیر شلواری بخواد بره تو این مجلس که بگن دیگه ساختار شکنی کردی شما. نه بد نیست، متعال این لباس رو دیدن خب بازم ببینم. بله این خانم همیشه تو این لباس ببینم، خب ببینم. خود این خانم اگر به این قناعت کنه، بعد احساس استقلال بهش دست میده. این آقا پسرها بعضیشون تو این مدل موبایل، بله هی میگه مدل 5ش اومده، 6ش اومده، 7ش اومده، 8 9 هم عددم که نهایت نداره که، بله تا بی نهایت هم داره میره جلو. خب بش کارت را میفته با این، یا این که اگه آدم بخواد اضافه تر بکنه همیشه توجیه داره، بله همیشه توجیه داره. و اونجایی که شما خودت بگی بسه، همونجا میشه بس. و آدمای اهل تقوا بس رو خودشون میگن، خیلی زودم میگن بسه، کافیه. وقتی اینجور بشه، از زنش، زن از شوهرش، نمیدونم از خانواده شوهرش، این آقا از خانواده زنش، کم توقع، اصلا توقعی نداره. حاجات هم خفیفه. و این نکته رو بدونید، کسانی که دیگران ببینن که بارشون نیستن، وقتی من ببینم شما بار من نمیشی، شما عزیز میشی در نظر من، توجه کردیم؟ یکی از چیزایی که به عکس گای به دختر، عکسشو به دختر خانوما میگن، میگن اگه شوهرت خرجت نکنه بعدن دوستت نخواهد داشت. این از اون دروغای عجیبه، توجه کردین؟ اینجوری نیست، درست عکس این داستان. یا اگر خانواده زن برای دامادشون خرج نکنن چنین و چنان، این معلوم میشه که بعدن اینا میخوان یه جوری دیگه ایتا بکنن. این حرفا پایه‌ای نداره، همش توجیهات غلط و باطل. حاجاتهم خفیفه. یه نکته دیگه هم عرض بکنم و او اینه، گاهی حاجت ها فقط پول و مادیات نیست. حاجت من از شما اینه که شما به من احترام ویژه بگذارید. ولی من تو رشته خودم مثال میزنم، مثال های دیگه نمیزنم تا برداشت بدی نشه، ولی تمام شما تو رشته هایی که دارید، خانوم ها، آقایان، همه دارند. فرض کنید که بنده یه توقع داشته باشم که وقتی وارد مجلس میشم، برای سلامتی من یا واسه سلامتی علمای اسلام یا برای عظمت اسلام و مسلمین یا برای عرض حضورتون که هر عنوان دیگه، از مردم بخوان صلوات بگیرن و جلوی پای من پاشن یا دست منو ببوسن، این یه نوع حاجت منه، توجه کردین؟ اگر من اینجوری نیازمندم به این، وگرنه به هم میریزم، وگرنه احساس میکنم با آدمای ببخشید احمقی مواجهم. اگه اینجوری بشه خب من به هم میریزم. این نکته مثالا برای شما تک تکتون داره ها. من اول سوزن رو به خودم زدم و بعدم جوالدوز رو شما نمیزنم، که شما با هوشیاری خودتون نمونه ها رو برای خودتون پیدا کنید. خانوما دارن از این توقعات، آقایون دارن از این توقعات، مادر شوهرها از این توقعات نسبت به عروسات دارن، عروسان نسبت به مادر شوهرها دارن، دامادان نسبت به مادر زن پدر زنشون متاسفانه دارن، به عکسش هم وجود داره تو محیط کاری، تو محیط های اجتماعی. اینا همش حاجاته. کسی که اصلا اینجوری نیست، توجه کردین؟ این آدم اسیر سلام دیگران نیست، که من اسیر این باشم که این آقای زبده وقتی من تو خیابون میبینه همچین غلیظ به من سلام کنه و الا من شب خوابم نمیبره. اینطوری اینا جز صفات اهل تقوا نیست، اینا آدمای آزاده‌ان. چون آزادن، لذا این بند و بساط اونها رو گرفتار نمی کنه. پس حاجت ها رو فقط مادی نکنیم. گاهی برادر از برادر، خواهر از خواهر، خواهر از برادر، به عکس، از این نوع چیزها دارند این توقعات. و این توقعات چیزایی است که این شخص رو در حقیقت اسیر دیگران میکنه. شما رشته کار دست منه، اونجا چجوری من باید نسبت به شما نشوشم؟ این که من دست شما رو ببوسم، از شما چنین تجلیلی بکنم، یا وقتی که عروسی پسرم مثلا میشه کارت دعوت و شما به صورت مجزا بفرستم، تلفنی اگه دعوت کنم به شما بر میخوره. از این مثال ها ببینید چقدر تو جامعه هست، چقدر از دعواها، چقدر از اختلافات سر همین چیزای پوچ و بی‌معنا و واقعا بی‌پایه است. حاجاتهم خفیفه، اینا آدمایی هم که حاجتاشون، نیازشون به دیگران، توقعشون از دیگران کمه، تو اموری هم که میخوان زندگی بکنن اینا به حد اقل اکتفا میکنن که همون میشه قناعت. این قناعت و این زهد پایه جمله بعد میشه که و انفسهم عفیفه. انشالله فردا شب عرض خواهم کرد. خب رفتن در خانه یتیم امام حسن مجتبی علیه السلام، حضرت قاسم ابن الحسن سلام الله علیه، اون بزرگواری که 3-4 ساله بوده پدر بزرگوارش رو شهید کردن، تو دامن عموش هم خودش هم برادرانش بزرگ شدن. امام حسین هم برای اینها عموس و هم برای اینها پدره. اونایی که یتیم نوازند اینا، حتی اگه پسر داشته باشن، فرزند داشته باشن، وقتی با یتیم مواجه میشن یه رأفت بیشتری نسبت به این یتیم از خودشون نشون میدن. این صفت آدمای کریم. مثلا اگر یتیم تو خونش باشه و از بیرون یه چیزی آورده بشه، اول به اون بچه یتیما میده، بعد به بچه های خودش. اگه مشکلی پدید بیاد اول مشکل اون یتیم ها رو حل میکنه، تا اونا تو دلشون این سوال پدید نیاد که چون ما یتیمیم به همون کمتر توجه میشه. امام حسین علیه السلام تو این زمینه سرآمد همه یتیم نوازها بود. علی اکبرش که خواست اجازه میدان بگیره بلا فاصله اجازه داد، گرچه وقتی اون میرفت یه نگاه مأیوسانه‌ای به قد و بالای علی اکبرش میکرد، اما وقتی قاسمش آمد اجازه میدان خواست، فعبا ان یعذن الله، به او اجازه نمیداد. قاسم شروع کرد به التماس کردن، سید الشهدا باز هم اجازه نمیداد. یه وقت ببینن قاسم خم شده دست های امام حسین رو میبوسه، بازم حضرت اجازه نداد. دیدن افتاد روی زمین، پاهای ابو رو شروع کرد به بوسیدن. اونقدر اصرار کرد تا سید الشهدا به او اجازه داد. اما یا آزاده 13 ساله است، جستش هنوز اونقدر رشد نکرده، لذا هیچ زرهی به تن او سازگار نبود، هیچ خدا کلاه خودی برای او مناسب نبود، حتی هیچ کفشی، هیچ چکمه‌ای برای او وجود نداشت، لذا با لباس عادی به سمت میدان می‌رفت.
آنگونه شوق شهادت داشت که راوی میگه من به خوبی بیادم هست که بند نعلین خودش رو هم به درستی نبسته بود. سمت میدان رفت، سید شهدا آدم خیمه ایستاده بود. میگه از چهره اون حضرت پیدا بود همانند کسی که منتظر شنیدن خبر ناگواری است. جلوی خیمه ها قدم میزد، ناگهان صدا از میانه میدان بلند شد: یا اما علیک من السلام، امو جان من هم رفتم، خدا حافظ. مثل باز شکاری خودش رو بالای سر قاسم برساند. اما اونجا فضا به گونه دیگری است. جنگ در گرفت بین اون حضرت و اونها که حمله کرده بودن به قاسم. گرد و غبار به آسمان رفته. راوی میگه من چیزی نمیدیدم، صبر کردم تا این غبار بنشینه ببینم چه اتفاقی افتاده. وقتی غبار نشست دیدم آقا سید الشهدا ایستاده کنار بدن قاسم، در جان دادن قاسم رو تماشا میکنه. قاسم پاشنه پای خودش رو روی زمین میکشید، داشت به سختی جان میداد. سید الشهدا به او خطاب فرمود: عزب الله علی غمک ان تدعوه فلا یجیبک او یجیبک فلا یجیبک.